شماره 143 در تاریخ 11 آبان 1360 مصادف با 5 محرم 1402 موضوع انقیاد نفس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به بقی، یعنی اون حالت سرکشی روح و نفس در رابطه با انسانی را که فرمانش برای شخص واجب است که اطاعت کند و روح منقاد او باشد، مطیع او باشد، تابع او باشد. اگر روح یک حالت صعوبت، یک حالت سنگینی در این رابطه احساس بکند که تعبیر به گردن کشی، سرکشی میکنند، گفته شد این عبارت از بغی است که یکی از رذایل اخلاقی است و یک شعبه و شاخه ای از کبر است و معلوم می شود روح حالت برتری طلبی دارد، لذا در اونجایی را که برش واجب است این روح کرنش کند و منقاد باشد حاضر نیست به این که به اطاعت و متابعت اون موجود درآید. بعد راجع به پیامدهای زشت این حالت بیماری نفسانی بحث شد که پیامدهای زشت او در 3 بعد مطرح است. 1 بعد معنوی روحی که اگر انسان مبتلا به این بیماری باشد انسان به وادی شرک و کفر کشیده می شود. اونطور که از آثار اسلامی به دست میاد از نظر بعد روحی و معنوی انسان کشیده می شود به شرک که این بحث شد. بعد دوم مسئله جهات دنیایی بود. همین حالت بیماری روانی موجب می شود که نعمتها از انسان سلب شود و نعمتها جلب شود. همین حالت موجب می شود که انسان در همین دنیا شکست بخورد و کوبیده شود، شکست شخصیتی در بین جامعه بشری. و بالاخره از نظر بعد دنیایی این بیماری موجب می شود که انسان به هلاکت برسد، یعنی نابودی. و اما بعد سوم عبارت از بعد اخروی است، یعنی این حالت زشت روح که در رابطه با این حالت انسان عمل خارجی را تنظیم می کند، این از نظر آخرتی موجب عذاب الهی می شود. روایتی است از علی علیه السلام، این روایت را صاحب وسائل نقل می‌کند، در باب 74 از ابواب جهاد نفس دارد. امام صادق صلوات الله علیه فرمودند قال امیر المؤمنین علیه السلام ایها الناس ان البغی یقود اصحابه الى النار. این حالت بغی یعنی سرکشی، گردن کشی، کسانی را که مبتلا به او هستند این حالت آنها را به سوی آتش می کشد، همانطور که حیوانی را که مهار می کنند و به یک سو می کشند، این حالت زشت بغی موجب می شود که انسان را مهار می کند و به سوی آتش می کشد. باز از کلمات علی علیه السلام است که در مستدرک الوسائل نقل می کند، از کتاب غرل الحکم، دارد علی علیه السلام فرمود: ما اعظم عقاب الباغی، که بسیار بزرگ است کیفر کسی که این گردن کشی می کند، سرکشی می کند نسبت به کسی که واجب است از او اطاعت کند. بنابراین در سه بعد، چه بعد روحیش، چه بعد دنیاییش و چه بعد اخرویش، این بیماری زشت موجب می شود انسان به هلاکت اعتقادی کشیده شود، به هلاکت دنیایی کشیده شود و به هلاکت اخروی کشیده شود. و اما راجع به روش معالجه این بیماری، اگر نعوذ بالله انسان مبتلا شد به این بیماری چه کند؟ اگر در خود احساس می کند که یک چنین حالت سختی برای روح هست در رابطه با کسانی را که واجب است انسان از او اطاعت کند، می بیند صعوبت دارد، سختی دارد برش که اطاعت از آنها کند، چه کند که این بیماری را مداوا کند؟ اول توجه به این جهت، این پیامدهای زشتی را که در سه جهت گفته شد اونها را به نظر بیاورد. اول او توجه به این پیامدهای زشت کند که از نظر معنوی روحی ضربه به اعتقادیات من می زند، ایمان مرا به باد فنا می دهد. بعد در رابطه با امور دنیویش باز توجه کند، نعمتهای الهی از من سلب می شود. در یک روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت می فرماید: الذنوب التي تغير النعم الباغي. این روایت را صاحب وسائل در ابواب امر به معروف و نهی از منکر در اونجا نقل می کند، ظاهرا در باب 41 است، روایت مفصلی است. یک جملهش این است: الذنوب التي تغير النعم الباغي، از گناهانی که تغییر می دهد نعمت ها را، عبارت از بغی است. اگر بخواهم نعمتهای الهی برای من پایدار باشد، باقی باشد، همیشه متنعم به نعمتهای الهی باشم، باید این حالت زشت را به کنار بگذارم، مبارزه کنم با خودم. دوم توجه به اون نهی‌هایی که در مکتب‌های الهی به خصوص در اسلام نسبت به بغی وارد شده، که نهی شده است. یعنی اونگاه که انسان عملی انجام می‌دهد و این عمل ریشه‌اش اون بیماری زشت روانی بغی است، یعنی در برابر فرمان کسی که واجب است از او اطاعت کند می ایستد و عمل نمی کند، اون نهی های را که وارد شده بره اون نهی ها را ببینم، خصوصا با توجه به این که در اون نهی ها اثر بغی را هم تذکر می دهد. نه تنها این که به نتیجه نمی رسی، بلکه کوبیده هم می شوی. به تعبیر دیگر، ناکامی که انسان در رابطه با بغی دارد، روایتی است که این روایت را صاحب وسائل در همین باب 74 از ابواب جهاد نفس نقل می کند، دارد امام صادق صلوات الله علیه از سفارشات و وصیت‌هایی که به اصحابشون فرمودند این جمله بود. قال علیه السلام و ایاکم ان یبغی بعضکم علا بعض، بپرهیزید از این که بعض از شما بر بعض دیگر سرکشی کند. فانها لیست من خصال الصالحین، این از خصلت‌های انسان‌های شایسته نیست. فانه من بغا، پس به درستی که کسی که سرکشی کند، سیر الله بغیه علی نفسه، خداوند سرکشی او را به ضرر او تمام می کند. و سارت نصرت الله لمن بغی علیه، یاری و نصرت الهی از آن طرفی قرار می گیرد که مورد سرکشی قرار گرفته است. و من نصره الله غلبه، کسی که خدا او را یاری کند او پیروز می شود. و اصاب الظفر من الله، غلبه می کند و پیروزی از ناحیه خدا نصیب او می شود. روایت دیگری که این روایت را صاحب وسائل در باب 31 از ابواب جهاد عدو در اونجا نقل می کند، از جملات علی علیه السلام است که در نهج البلاغه است، از سفارشات حضرت است به فرزندشون امام حسن علیه السلام. قال امیر المؤمنین لابنه الحسن علیه السلام لا تدعون الى مبارزه، هیچگاه کسی را به مبارزه دعوت نکن. و ان دعیت الیها فاجب، اگر کسی تو را خواند به مبارزه تو جواب مثبت به او بده. فان الداعی باغی، در بعضی از نسخ دارد فان الداعی باغ والباغی مسرور، اون کسی که دعوت به مبارزه می کند برای این که طرف را بکوبد یک چنین حالت سرکشی دارد، او باغی است و شخص باغی هم شکست می خورد و شکست خورده است. بنابراین انسان توجه کند به این نهی هایی را که در متون اسلامی است به تعبیرات مختلفه ایاکم در اون روایت داشت، بپرهیزی. یا در جملات علی علیه السلام لا تدعون، هیچگاه کسی را دعوت نکن به مبارزه، بلکه اگر انسان درست دقت کند در آثار اسلامی میبیند به قدری روی این جهت تکیه شده که انسان از این حالت زشت بغی کناره گیری کند، که داریم کلمه‌ای که حکایت از بغی بکند از دهانتان خارج نشد. یک کلمه از نظر لفظی. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، مسمع ابی سیار است، دارد امام صادق نامه‌ای به او نوشت و در نامش این جمله بود: انظر ان لا تکلمنا بکلمت بغی ابدا و ان اعجبت که نفسک و عشیرتک، نگاه کن صحبت نکن، کلامی نگو که کلمه‌ای درش باشد که اون کلمه حکایت از گردنکشی تو و سرکشی تو کنم. به کلمت بغی،
هیچگاه ابدا. اگرچه به شگفت بیفکند تو را خودت و عشیره و خاندانت. یعنی پشتوانه قوی هم داری، چه از نظر شخصی و چه از نظر خانوادگی. نه، من چنین میکنم، من چنان میکنم، اینا چی؟ و بالاخره توجه به این جهت که این حالت زشت بغی حالتی شیطانی است، نه حالتی رحمانی، حالتی ظلمانی است برای روح، نه حالتی نورانی. توجه به این کنند که در گذشته صحبت شد و از روایات به دست می آمد که شیطان به جنودش امر می کند که القا کند بغی را. بنابراین از نظر معالجی راهی را که علمای اخلاق می فرمایند توجه کردن به این جهات و بالاتر از همه توجه به حالت ضد بغی است. حالت بغی برای روح یعنی اون حالت گردنکشی و سرکشی، سختیش در مقابل اطاعت نسبت به موجودی که واجب است اطاعت او بکند، در مقابلش میگن حالت تسلیم و انقیاد است. اون حالت پذیرش روح نسبت به کسی که انسان واجب است از او اطاعت کند. این از صفات و ملکات زیبای روح است. انسان توجه کند به ضد این حالت بغی، به حالت تسلیم و انقیاد. در اینجاست که مسئله اسلام مطرح می شود و دین واقعی و حقیقی برای بشر عبارت از اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید الاسلام هو التسلیم. اسلام عبارت از تسلیم است. دین در نزد خدا اسلام و اسلام هم عبارت از تسلیم است. انقیاد است. پذیرش روح است. در یک روایتی دارد شیعتنا المسلمون. شیعیان ما کسانی هستند که اینها تسلیمند. راجع به اسلام از نظر ظاهری یه بحثی است. اگر کسی شهادتین را بگوید، یعنی شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت پیغمبر خاتم، این از نظر ظاهر مسلمان است، در صورتی که انسان یقین نداشته باشد که دروغ میگوید. این اسلام ظاهری است. اما اسلام واقعی چیست؟ اسلام از نظر قلبی، اسلام از نظر لفظی، اسلام از نظر عملی. حقیقت اسلام که عبارت از تسلیم است، یعنی تسلیم روح. حقیقت ایمان عبارت از همین اسلام است، یعنی تسلیم بودن روح نسبت به موجودی که بر انسان واجب است از او اطاعت کند. و به تعبیر دیگر، اسلام از درون شروع می شود و به بیرون تراوش می کند. اونگاه که روح تسلیم شد، زبان ترجمان قلب است. قلب انسان، دل انسان تسلیم که شد، زبان نقش مترجم را ایفا می کند به عنوان یک موجودی که بازگو کننده است نسبت به اون چرا که در قلب می گذرد. یک چنین نقشی دارد زبان. اونگاه که انسان روحش شهادت دهد به وحدانیت حق، اونگاه است که زبان مترجم این روح و دل است، اون چرا که در دل گذشته است بازگو می کند به این الفاظ که اشهد ان لا اله الا الله. آنگاه که روح و دل و قلب پذیرفت مسئله نبوت پیغمبر خاتم را، بعد زبان نقش مترجم دارد، اون چرا که در روح و قلب گذشته است بازگو می کند، می گوید اشهد ان محمدا رسول الله. لذا شما نگاه کنید در آیات قرآنی این معنا به طور آشکار مطرح است. من به عنوان نمونه آیه ای رو عرض کنم. در سوره نساء این آیه شریفه دارد: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پس نه، قسم به پروردگار تو، قسم به مقام ربوبیتش می خورد خداوند، سوگند یاد می کند، ایمان نمی آورند اینها مگر اینکه، یعنی ایمان اینها ایمان نیست مگر اینکه تو را حکم قرار دهند نسبت به اون چرا که مورد اختلاف اونهاست. و سپس بعد از آنی که حکم کردی تو، توی پیغمبر، اینها در دلهاشون، در جنها و نفسهایشون در رابطه با حکم تو هیچ احساس ناراحتی نکنند، سنگین نباشد بر روی دوش روح آنها فرمانید. صعوبت و سختی اینها احساس نکنند در رابطه با حکم. بعد دقت کنید: و یسلمو تسلیما. این جمله و یسلمو تسلیما این معنا را می رساند. انسان در برابر فرمانهای موجودی که واجب است از او اطاعت کند، روحش باید تسلیم باشد، جانش باید منقاد باشد، یک حالت انقیادی داشته باشد. نصب کشید. اگر انسان این چنین شد، اون وقت الفاظش هم اسلامی می شود، اعمالش هم اسلامی می شود. ولی اگر روح یک حالت بغی دارد، نمی شود که اعمال اعمالی اسلامی از او سر بزند. نه، این روح باغی است، سرکش است، تسلیم نیست، لذا به معنای واقعی مسلمان نیست. باز از نظر اعمال بیرونیش یا از نظر جهات درونیش توجه کند به آیاتی را که در رابطه با موجوداتی که بر انسان واجب است از او اطاعت کند، به اون آیات توجه کند. اینها رو چه بسا روزانه تکرار کند. اگر ببینه این روح داره یه حالت گردنکشی پیدا می کند، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، زیاد بخونین آیات. ای کسانی که ایمان آوردید، ادعای ایمان می کنید، میگید مؤمنید، اطاعت خدا کنید، اطاعت پیغمبر خدا کنید، اطاعت اولوالامر کنید، این آیه رو زیاد بخونه. حتی در رابطه با زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه، روایاتی را که در ربط با اطاعت از فقهایی است که دارای اون خصوصیاتی است که جای خودش بحث شده است، اون روایات رو نگاه کن. ببینید در اون روایات چه دارد. راجع به این جهت خب در گذشته بحث مفصلی راجع به ولایت فقیه شده، من تکرار نمی کنم چون بحث اخلاقی است. بر اون روایات رو نگاه کنید که حتی در اون روایات دارد که اگر کسی رد کند حکم او را، رد کرده است حکم ما را، کسی که رد کند ما را، اون رد کرده است خدا را. تمام اینها مثل حلقات زنجیر پیوسته به هم است و منتهی به الله تعالی می شود. بدانید اطاعت از فقیهی که جامع و شرائط است در زمان غیبت، این همون اطاعت از خداست. چرا؟ چون اطاعت از این می کند انسان برای این که قلن امر یعنی معصوم، معصومین، امامان معصوم مطلق، اینها به ما دستور فرموده اند. خب از اونها چرا اطاعت میکنی؟ چون خدا گفته است. از پیغمبر چرا اطاعت میکنیم؟ چون خدا گفته است. نه، همش میرسد به اطاعت از الله. این که داشت بین که بغی انسان را به وادی شرک میکشاند این است. ظاهر شخص مطرح میشود ولی باطنش سرپیچی از فرمان خداست. در مسئله اطاعت از ولی فقیه، این رو من فقط تذکرن عرض کنم، از معصوم مطلق یعنی امام معصوم اطاعت باید بشود. اما اینطور نیست که اگر معصوم مطلق نبود دیگه هیچ، یعنی امتیازی نیست در کار. نه، عصمت نسبی است. در بحث ولایت فقیه عرض کردم عصمت نسبی است. یکی 100% عصمت دارد از خطا، یکی 90% دارد، تا میرسد به این که یکی 1%. بحث اسمت در رابطه با معاصی وقتی مطرح میشه. اینجور نیست که اگر 100% اسمت نبود 90% مساوی باشد با 1%. هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه. اون 90% از نظر این که دورتر است از خطا مقدم است بر اون کسی که 1% اسمت دارد. بنابراین انسان اگر بخواهد این حالت بغی و این بیماری زشت سرکشی ازش دور بشه، اون حالت زیبای تسلیم و انقیادی را که ضد حالت بقیه است او رو در نظر بگیره. و به تعبیر دیگر اصلا اصل مکتب الهی را ببیند بر چه پایه‌ای گذارده شده است. بر تسلیم. و بالاخره توجه به این جهت که یکی از بالاترین مقامات معنوی در ارتباط با روح همون حالت تسلیم روح است. شما در بحث‌های معرفتی می‌بینید مقاماتی را شمارش می‌کنند و یکی از بالاترین مقامات معنوی مقام تسلیم است. مقام رضا، مقام تسلیم. یعنی همون حالت انقیاد روح اصلا رستگاری انسان از نظر اخرویش بر محور تسلیم او دور میزند. این که دارد الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، دل سلیم و سلامت کدام دل است؟ اون دلی که تسلیم حق باشد، تسلیم الله تعالی باشد. لذا به هر مرتبه‌ای که از تسلیم برسد این قرب به خدا پیدا می‌کند. و اگر نعوذ بالله این حالت سرکشی در او باشد بعد دارد، هلاکت دارد. لذا از نظر اعمال ظاهریش انسان اگر دید اعمالش مطیعانه نیست در هر اصلی که باشد نسبت به موجودی که بر او لازم است از او اطاعت کند، بداند که از نظر اخروی کار بسیار خطرناک است. اونطور که ما از آیات قرآنی، از روایات به دست میاریم، میبینیم نجات فقط بر محور تسلیم است، چون اسلام حقیقی اوست. بنابراین بحث بقی را من اینجا خاتمه میدهم، چون بحث های آتیهی داریم، انشاءالله موفق بشیم به اونها برسیم. و بحث تسلیم خودش یکی از مباحث معرفتی است، انشاءالله در یک فرصتی او رو باید جداگانه بحث کرد. اما از نظر تاریخی دو نفر را، یکی مرد و یکی زن، به عنوان مسلمان حقیقی و واقعی این رو جریانی را از اونها نقل می‌کنیم که در رابطه با نهضت حسین علیه السلام است و مسئله حالت تسلیم اونها در رابطه با فرمان موجودی که واجب است اطاعت از اون موجود بشود نقل کنم. یک مسلم است و دیگری مسلمه. دارد حسین علیه السلام وقتی به کربلا رسید یک نامه ای به کوفه نوشت و فرستاد. در تاریخ می نویسند این نامه را به حبیب ابن مظاهر اسدی نوشت. اونطور که در تاریخ نقل می کنند متن نامه این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسين ابن علي الى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر الاسدي. اما بعد فقد نزلنا بكربلاء وانت تعلم قرابتي من رسول الله. یعنی این نامه از حسین است، حسین ابن علی است صلوات الله علیه، به شخص فقیه حبیب ابن مظاهر اسدی. سپس ما وارد کربلا شدی، تو هم میدانی قرابت من را به پیغمبر. و این عربت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، اگر میخواهی ما را یاری کنی زود به سوی ما بشتاب. حالا از نظر امنیتی چون عبیدالله بن زیاد کوفه را محاصره کرده بود، تمام رفت آمدها را خیلی مقید بود که نامه چیزی رد و بدل نشه، ارتباطات رو خوب تحت کنترل در آورده بود. حالا چگونه چه کسی بوده این نامه را آورده؟ دارد نامه میاد، حبیب نشسته، همسرش نشسته، این پیرمردی که بیش از 70 سن نشه، دارن غذا میخورن، متوجه میشوند که درب خانه را میکوبد کسی. حبیب میاد درب رو باز میکنه، قاصد حسینم برای تو نامه آوردم. نامه را به حبیب میده. حبیب بیاد مینشیند، نامه را میخواند. همسرش سوال میکنه چیه؟ میگه نامه ایست حسین علیه السلام به من نوشته است و من را به یاری خود طلبید. دارد این مسئله در بین عشیره حبیب منتشر شد. حالا حبیب هم در یک مخفیگاهی زندگی میکند از ترس عبیدالله، چون حبیب بن مزاح کسی بود وقتی که مسلم وارد کوفه شد خیلی فعالیت کرد برای بیعت گرفتن، از کسانی بود که راجب نهضت امام حسین علیه السلام نقش بسیار مؤثری داشت حبیب در کوفه. دارد وقتی عشیرهش متوجه میشن میان، شخصیتی بزرگ از حبیب، وقتی حسین علیه السلام این جمله را بنویسد راش الى رجل الفقیه، دارد حبیب هر کس که می آمد از عشیرهش به اونها با اونها جوری صحبت می کرد که اطمینان می داد که نمیرم، پیر شدم، فرتوت شدم، از ما گذشته به این تعبیرات. دارد حبیب نشسته بود خودش و همسرش، همسرش روشد به او گفت حبیب بگو ببینم پسر پیغمبر تو را به یاری طلبیده است، تو می روی کربلا یا نه؟ حبیب مردی زیرک، رد المؤمن کیس فتن، مؤمن زیرک است. حبیب مطلب رو نمیخواد حتی واسه همسرش فاش کنه. جواب این رو داد، گفت اگر من برم میدونه عبیدالله ابن زیاد چه میکنن؟ خانه هم خراب میکنن، اموالم رو غارت میکنن، تو را هم به اسارت میبرن. دارد همسر حبیب به حبیب گفت تو برو حسین را یاری کن، بگذار عبیدالله خانه مرا خراب کن، اموال مرا به غارت ببرن و مرا هم به اسارت بگیرن. دارد حبیب جمله دیگری گفت، اطمینان خاطر باید پیدا کند از همسرش حتی. گفت من پیر شدم، فرتوت شدم، حال کر و فر کردن و شمشیر زدن در من نیست. دارد این جملات رو که گفت یک مرتبه دارد این زن این جمله را از جا حرکت کرد، این مقنعه از سرش برداشت، مقنعه رو به سر حبیب انداخت، گفت حالا که نمیری تو یاری کنی حسین را در خانه مثل زنها بچ. بعد سری بالا کرد این زن، گفت یا ابا عبدالله، حسین جا ای کاش من مرد بودم، میتونستم میامدم و در رکاب تو شمشیر میزدم، تو را یاری میکردم، جنبازی میکردم. دارد حبیب اطمینان خاطر پیدا کرد. این زن گریه می کند، در تاریخ می نویسد به این که حتی صدای ناله این زن به گریه بلند بود، ناله می کرد و گریه می کرد زن حبیب. یو حبیب رو کرد بهش گفت ای زن ساکت باش، ساکت، من به کربلا خواهم رفت، دیده تو را روشن خواهم کرد، من این ریش سفیدم را با خون گردنم خضاب خواهم کرد، من دست رفتن بود. مطیع است حبیب، مسلمان است، منقاد است. دارد حبیب بلا فاصله از جا حرکت کرد، از خانه خارج شد، آمد دارد از اون بازار اسلحه فروش ها داشت عبور میکرد، دید شمشیر هاست که داره تیز میشه بر علیه حسین، نیزه هاست. دارد در بین راه برخورد کرد به یک مسلمان واقعی، برخورد کرد اون کسی که اسمش با مسماست، به مسلم ابن اوسجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.